أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: الطمع رق مؤبد. طمع بردگی جاودان است. طمع به معنای علاقه شدید به امور مادی دیگران هست. آدم های طمعکار انسان های ضعیف، زبون، دون همت و فاقد شخصیت هستند و مولا امام باقر علیه السلام فرمود: بئس العبد، عبد له طمع یقوده، و بئس العبد، عبد له رغبت تذله. چه بد انسانی است کسی که طمعی دارد که وی را به هر سو می کشاند. چه بد انسانی است کسی که علاقه به چیزی دارد که سبب ذلت او هست. تو شرح ابن عبدالحدید که از جهت ادبی خیلی شرح قابل توجهی است، اسم کسی را میبرد به نام اشعب که بسیار طماع بوده. روزی شخصی را میبیند که مشغول بافتن زنبیلی است. بهش گفت: خواهش میکنم این زنبیل را بزرگتر بباف. گفت: به تو چه مربوطه؟ من کوچیک ببافم یا بزرگ؟ گفت: شاید روزی صاحبش بخواد با اون برای من هدیه بفرسته، بزرگ باشه که هدیه بیشتری درش جا بگیره. گفتن طمعکارتر از او سگش بوده. چون روزی عکس ماه رو در چاه دید، خیال کرد که گردنانیست اونجا افتاده، برای به چنگ آوردنش خودش را به چاه پرت کرد و مرد. اشعب و خانه او ضرب المثل طمع شد. طمع را نباید تنها در عرصه مسائل مادی مصطلح دید. کسانی را سراغ داریم که با افراد رفیق میشن برای اینکه روز مبادا از اونها استفاده کنند، از آبروشون استفاده کنند. به اینها عرض میکنم که نیز طماع میگن. طمع رو تنها رو مسائل مادی و خوردنی و نوشیدنی نباید دید. گفت: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود لان زان چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. یه شعری رو ابن عبدالحدید دارد که نوشتنی است: تعفف و عش حرن ولا تک و طامعا، خیشتنداری کن، آزاد زندگی کن، طمعکار نباش. فما قطع الاعناق الا المطامع، فما قطع الاعناق الا المطامع، چرا که چیزی جز طمعها گردن انسانها رو قطع نکرده است. خب این از سفره هدیه مولا علی علیه السلام. در این تنبیه چهارم، چهار صورت برای معاتات بیان شد. خب این صوری که برای معاتات بیان شد، عرض می کنم که در تنبیه چهارم این بود که عرض می کنم خدمت شما، معاتات چهار صورت داره. صورت اول آن است که هر دو قصد می کنن تبدیل مالشون، تملیک مالشون رو به مال دیگری. یکی بایع است و مملک و یکی متملک. اینا بحث کردیم و گذشت. صورت دوم آن که تملیکین در مقابل هم قرار می گیرند، تملیکی در برابر تملیکی است، فعلی در برابر فعلی است. این بیع است، هبه معوضه است، صلح معاتاتی است یا معاوضه مستقل. مشکل بیع رو گفتیم، مشکل هبه معوضه رو گفتیم، مشکل صلح رو گفتیم، مشکل معاوضه مستقله را هم بله رسیدیم به معاوضه مستقله گفتیم. بی مشکل ترین همین معاوضه مستقله است. صورت سوم این که بایع اباحه میکنه، مشتری میپذیرد در مقابل تملیکی که از ثمن دارد. در حقیقت معاوضه اباحه است با تملیک، این صورت سوم. صورت چهارم معاوضه اباحه است به اباحه دیگر. اباحه در مقابل اباحه یا اباحه به انگیزه آن که اباحه به او بشود، که تفاوتش رو محضرتون عرض کردیم. تخلف الداعی مشکلی در معامله ایجاد نمی کند، اما تخلف العوض مشکل ساز است. خب صورت اول و دوم را حکمش را گفتیم، میرسیم به اشکال این دو صورت اخیر. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که یک اشکال مشترک بین صورت سوم و صورت چهارم هست و یک اشکال اختصاصی صورت سوم دارد. اشکال مشترکش این است: چه آنجا که اباحه در برابر تملیک است و چه آنجا که اباحه در مقابل اباحه است، دو صورت داره. صورت اول این است که اباحه می کند تصرفات غیر متوقفه علل ملک را. میگه این ماشین اباحه شما، ازش استفاده کن. اما فروختن نه، وقف کردن نه، این هیچ مشکلی نداره. صورت دوم در هر دو صورت بگه هر کارش خواستی بکن. یعنی چی؟ یعنی چه تصرفات غیر متوقفه علل ملک و چه تصرفات متوقفه علل ملک. این مشکل مشترک داره. معذورم بدارید که تکرار می کنم، یعنی این اشکال هم در صورت به صورت سوم هست که اباحه در مقابل تملیک است، و هم صورت چهارم که اباحه در مقابل اباحه قرار داره. عرض میکنم محضرتون که اشکالش این است که آیا بایه حق دارد بگد ابحت لک کل تصرف بدون آن که این را ملک مشتری قرار بده؟ به این بیان که بگوید که این ماشین ملک منه، در این حال شما هر کاری میخوای بکنی بکن، میخوای وقفش کنی، میخوای بفروشیش، مجازی. آیا چنین حقی دارد یا ندارد؟ اون کسی که میگوید چنین حقی دارد، مستندش الناس مسلطون علی اموالهم هست. آیا با این استناد حق دادن چنان اجازه ای را دارد یا چنین حقی ندارد؟ پاسخ این است: چنین حقی ندارد. به چه بیان؟ به این بیان. اینجا دو مسئله هست: یک، آن که شما مجازی هر تصرفی که جوازش به دلیل آخر ثابت شده داشته باشی. نه به این دلیل، به دلیل آخر من فهمیدم که این آقای طرف مقابل من هبه کرده این ماشین رو به من. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه این ماشین ماشین شماست و هر تصرفی میتونی انجام بدی. صورت دوم این که بخواهم با این الناس و مسلطون علی اموالهم این تصرفی که شرعیتش ثابت نیست اون را اثبات کنم. با این نمی شود این تصرف را جایز دید. چرا نمی شود؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکام اموالهم. الناس مسلطون مشرع نیست. وقتی مشرع نشد اینجا نمیتوان اباحه جمیع تصرفات رو اثبات کرد. چه در صورت سوم که اباحه در مقابل تملیک است و چه در صورت چهارم که اباحه در مقابل اباحه است. به دیگر عبارت تصرف موقوف بر ملک برای غیر مالک جایز نیست، به مجرد اذن مالک. چرا؟ چون اذن مالک مشرع نیست. من می توانم این مالم رو تملیک کنم. تملیک که کردم، طرف می تونه تصرفات مالکانه را هم داشته باشه، اما نمی توانم بگویم این ماشین ملک من، اما شما هر تصرفی می توانی داشته باشی. سوال: من اختیار ملک خودم را دارم یا ندارم؟ پاسخ: شما اختیار ملکتون را دارید در چارچوبه‌ای که اختیار داری، نه در چارچوبه‌ای که در اختیار شما نیست. این چارچوبه در اختیار شما نیست. می توانی تملیک کنی، نمی توانی بگی این ماشین ملک من بماند، آن را به شما اباحه می کنم و هر تصرفی خواستی بکنی بکن. این در اختیار شما نیست، این در اختیار شارع مقدس. با عرض معذرت، هضم نکردید که شیخ چه میگوید. حرف شیخ این است که بله، شما اختیار دارید مالتون رو تملیک کنید، اما مالتون رو تملیک نکرده بگید این ماشین مال من بمانه، اما اباحه تصرف به شما دادم. این را بیجا فرمودید که اباحه تصرف را دادید، که حتی المتوقف علی المالکیه. اینو باید شارع بگه که چیزی ملک شما نباشد، اجازه تصرفات مالکانه بهش بدی. شما اینه حقو نداری، حق داری تملیک کنی، عیبی نداره، اما حق نداری که بگی این ماشین به ملک من باشه اما به شما اجازه تصرف مالکانه میده. این قانون گذاری است، این قانون گذاری ربطی به شما نداره. دفترچه بیمه، قانون گذار به شما میده، میگه تصرف کن، هر تصرفی را که برا خودت خواستی. اما میتونی این دفترچه بیمه را بدی به برادرت، مادرت، پدرت ازش استفاده کنند؟ قانونگذار اجازه نمیده، میگه دیگه این ربطی به تو نداره، ربطی به من داره. از ما هم سوال کنند میگیم اون زمان ها کوپن بود، میتونیم کوپنمون رو بفروشیم یا نه؟ میگیم این ربطی به شما نداره، ربطی به اونی داره که به شما واگذار کرده. بله،
مثل
صدقه تصدق. بله، اعتق عبدک عنی. خب اعتق عبدک، اینجا این فرض نیست که طرف وکیل شما باشد، نه، طرف وکیل شما نیست، طرف متصرفه. شارع مقدس اجازه نداده، من میخوام با اجازه ام این حکم را احداث کنم، این نمیشه.
یعنی اباحه مشهور را غیر شرعی میدونه؟
بله، اباحه مشهوری که هر تصرفی باشد حتی متوقفه علی الملک، الناس مسلطون، این را اثبات نمیکنه. چرا اثبات نمیکنه؟ باید قبلن این تصرف مخصوص مشروعیتش از جای دیگر ثابت شده باشه.
مشهور حکم غیر شرعی دادن.
چی؟
مشهور فقهای ما حکم غیر شرعی دادن.
کدوم شهرت هست؟ از جیب، از جیب مبارک که آدم نمیتونه بزنه.
در معاصر بیان کرده که در معاصر اباحه تصرف رو بیان میکنن مشهور.
حتی المتوقفه علی الملک، اول الکلام، احسنتم، اول الکلام. بله، اون بحثا مطرح شد، ان قلت و قلت، هشتا دلیل این ور، هشتا دلیل اون ور،
در جمع بین ادله آن ملکیت آنان ما راه
حل شد. احسنتم، با ملکیت آنان ما آخرین راه حل، اعتق عبدک عنی رو گفتیم، اول مرا مالک کن. معناش چیه مالکیت آنن ما؟ یعنی اینکه اگر مالکیت آنن ما نیاد، این معامله جایز نیست. خب این عبارت جناب شیخ، اما اباحتو جمیع تصرفات حتی المتوقف علی الملک فالظاهر انها لا تجوز اذ تصرف الموقوف علی الملک لا یسوق لغیر المالک به مجرد اذن المالک فان اذن المالک لیس مشرعا و انما یمضی فی ما یجوز و شرعن. بعد یک عبارتی رو از جناب علامه در قواعد نقل میکنه که قواعد صفحه 58 آدرس داده شده از اون یک جلدی ها. لو قال به عبدک من فلان، اگر بگوید بندهت را به فلانی بفروش، الا ان علی خمسمعه، با این قید که من بهت 500 درهم بدم، فلان ندهد، شما به زید میگویید عبدت را بفروش به امر، پولشو بیا از من بگیر که 500 درهمه. فباعه به هذا شرط بطل. علامه گفته این باطل. لوجوب ثمن به اجمعه علی المشتری، چون ثمن رو باید مشتری بده نه شما که غریبه ای. فلیس له ان یملک العین و ثمن علی غیره، حق ندارد تملیک کند عین را و ثمن رو غیر غریبه بپردازه. بله میتواند بگد ثمن به عهده مشتری هست، منتها من دین او را ادا میکنم، این اشکال نداره. اما اگر بیاد بگه نه، بدون اینکه او اصلا ذمه‌اش به اصطلاح بار بشه به این، من میپردازم. به خلاف اعتق عبدک و علیه خمسمعه، بگه این بردت رو آزاد کن، من 500 درهم بهت میدم. او تحلق امرأتک و علی مئه، این زن تو طلاق بده، من 500 درهم بهت میدم. این اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون عوض در مقابل فکشه. فک یعنی آزادی. به عبارت دیگر اینجا عوض مقابل داره، مقابلش فک. اما در اون مثال من غریبه 500 درهم میدم بدون آنکه هیچی گیرم آمده باشه. علامه گفته چنین چیزی جایز نیست. فکیف یجوز للمالک ان یعزن فی، این جزای فاذا کانه هست. چگونه جایز است که مالک اذن در این بدهد؟ فی بیع ملک نفسه ما عدم وصول العوض الیه. لفرض دخول العوض فی ملک المعزون، وقتی اجازه داد عوض به ملک معزون می آید. وقتی میگه به عبدک من فلان، نه این که عوض به ملک مالک بیاد، به ملک مالک المسمن یا مالک السمن بیاد. فعلا هازا اباحه در مقابل تملیک و اباحه در مقابل اباحه، این مشکل رو دارد که نمیتواند متعلق این اباحه، عرض میکنم که جواز همه تصرفات از جمله تصرفات مالکانه باشه. خب ایشون خواست دفاع کنه، اما ما چون در مرحله تقریر اشکال بودیم دفاع کردیم از اشکال. اما ما دو جور اباحه داریم، یکی اباحه مالکیه، یکی اباحه شرعیه. اباحه شرعیه مثل چیه؟ مثل اباحه اکل الماره. اکل الماره مالک نمیشه، نمیتونم با خودش ببره، میتونه بخوره. اباحه مالکیه چیست؟ مالک که بایه است اباحه میکنه، ملکش را به مشتری. اینا شما تحلیل کنید، این یعنی چی؟ معنای تحلیل اینه مالک که میگوید که ابحتو لک تصرف فی مالی، معنایش این است که من منع شرعی رو از تو برداشتم. چگونه برداشتم؟ این گونه که عدم رضایتم را برداشتم. عدم رضایتم مانع بود، حالا من این عدم رو بر می دارم. جای این عدم چه می گذارم؟ بله، جای این عدم رضا، رضا را می گذارم. بنابراین اباحه مالکیه رخصتش در تصرف، و اباحه شرعیه است در حقیقت مع الواسطه. من بلا واسطه تصرف، هر تصرفی اباحه مالکیه معناش اینه، در این ماشین میکنم، تصرفم هم شرعاً مباح است. این شرعاً مباح است از کجا؟ مع الواسطه، وقتی صاحبش گفت من راضیم، پس شارع هم میپذیرد رضایت رو. معنای این حرف این است که شتر سواری دلا دلا نمیشه. یا اباحه مالکیه داده اید پس هر تصرفی، یا اباحه مالکیه نداده اید اون تصرفات دیگر شما هم زیر سوال میره، ولو تصرفات غیر مالکانه. فعلا هازا معنای این اباحه این هست که تمام تصرفات جایزه، چه تصرفات متوقفه علی ملک چه تصرفات غیر متوقفه علی ملک. مرحوم شیخ در اینجا میخواهد فر قائل بشه بین اونجا که مالک اذن میدهد و اونجا که مالک اباحه میکنه. اینو مطالعه میفرمایید انشاءالله تا روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.